آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانکم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان تأمین اجتماعی و بازنشستگان کل کشور، شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی.
دعوت میکنم از این لحظه به طور مستقیم به مدت 57 دقیقه شنونده برنامه ققنوس باشید.
قنوز مرغ خوشخوان، آوازی جهان، آوار مانده از وزش بادهای سرد بر شاخ خیزران بنشسته است و برگرد او به هر سر شاخی پرم میکنه.
کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
حقیقت دارد، تو را دوست دارم. در این باران میخواستم تو در انتهای خیابان نشسته باشی، من عبور کنم، سلام کنم. لبخند تو را در باران میخواستم. میخواهم تمام لغاتی را که میدانم برای تو به دریا بریزم، دوباره متولد شوم، دنیا را ببینم، رنگ کاج را ندانم، نامم را فراموش کنم، دوباره در آینه نگاه کنم، کلمات دیروز را امروز نگویم، خانه را برای تو آماده کنم، برای تو یک چمدان بخرم، تو معنی سفر را از من بپرسی، لغات تازه را از دریا صید کنم، لغات را شستشو دهم و انقدر بمیرم تا زنده شوم.
از یه احساسی که من هل از رویامه، کسی که طرز لبخندش تمومه، دل خوشی کامه. تو را میبینم از جایی که دنیا را نمیبینم، همیشه پای این رویا شبا تا صبح میشینم. عاشقم باش این روز خوش بارون، عاشقم کن تو که حال منو میدونی، من کنار تو دریا رو به هم میریزم، با نگاه تو دنیا رو به هم میریزم. عاشقم باش تو این روز خوش بارونی، عاشقم کن تو که حال منو میدونی، من کنار تو دریا رو به هم میریزم، با نگاه تو دنیا رو به هم میریزم. Oh. امترین خونه بزار های من حضورت ها جهانم قمش رایاش همیشه عاشقت هستم فقط تو عاشق من با
به نام خدا که زمین به نگاهش میچرخد و آسمان به سکوتش استوار است. سلام و درود بر شما اهالی ادبیات و شعر و فرهنگ، روز و روزگارتون سپید و روشن باد. با شما از تهران شبکه رادیویی فرهنگ و مجله شنیداری ققنوس همراه و همدلم. برنامه امروز رو با شعری از احمد رضا احمدی، شاعر همروزگارمون، و از مجموعه قافیه در باد گم می شود آغاز کردم و با افتخار دعوت میکنم از شما تا حوالی ساعت 16 روی موج فرهنگ با من بمانید. خداوند رحمت کنه استاد تهرانی بزرگ، نوازنده ساز تنبک رو، که این چنین با ابداعاتی که روی این ساز انجام دادن، این ساز رو از یک گونه ساز توفیلی و ضرب نگهدار و گوشه کنار تبدیل کردن به سازی که ما به حتی اجرای تک نوازیش رو در قطعاتی گوش میکنیم. یاد ایشان رو گرامی میدونیم و اون قطعه مشهور قطار از ساخته ها و نواخته های ایشان. خانم آقایان، من مهدی محمدیان هستم، گوینده برنامه زنده ققنوس، و در مورد این سرخط از مجموع رویدادهای ادبی این روزها با شما صحبت خواهم کرد. رباعیات طنزآمیز مولانا در طنزآمیز پنجاهم و 44مین ایستگاه 100 کتاب ماندگار قرن، یک شنبه 7 دی ماه، به بررسی کتاب دانشمندان و سخنترایان فارس اثر محمد حسین روکنزاده آدمیت می‌پردازد. Thank you. اولین صفحه از مجله ادبی ققنوس. رباعیات طنزآمیز مولانا در طنزآمیز پنجاهم. دفتر طنز حوزه هنری جلسه هفتگی طنز دیروز امروز رو به رباعیات طنزآمیز مولانا اختصاص داد. به همین منظور قرار گفتگو کنم با آقای دکتر اسماعیل امینی، مدرس این جلسه و پژوهشگر ادبیات و شاعر، تا ببینیم که ماجرای طنز در رباعیات مولانا چیست. درود بر شما آقای دکتر امینی، خیلی خوش آمدید.
سلام آقای محمدی، خدمت شما و خدمت شنوندگان محترم رادیو فرهنگ.
سپاسگزارم، چقدر خوشحالم صداتون رو میشنوم.
متشکرم از محبت شما.
تن درست باشید آقای امینی. من یادم میاد که در دوران نوجوانی اینقدر درگیر مثنوی و غزلیات بودم که اصلا هیچ وقت سراغ رباعیات نمیرفتم، تا اینکه یک آلبومی منتشر شد با صدای آقای شهرام ناظری، آقای کامبیز روشنروان هم فکر میکنم که ساخته بودن قطعات رو، به اسم یادگار دوست.
بله.
در اثنای این آلبوم موسیقایی رباعیات مولانا خوانده میشد، برخیشون هم آقای شهرام ناظری با آواز تو گوشهای مختلف، مخصوصا مثلا راک هندی و اینها میخواندن، خیلی زیبا بود. من اونجا با این رباعیات آشنا شدم و فکرم چقدر اینا زیبان. برخیشم اتفاقا طنزآمیز بود، مثلا یادم میاد یه بیتی میگفتش که گویند مرا که بند بر پاش نهید، دیوان دل است پام بر بند چه سود. بگیم بهمون از رباعیات و طنزی که در اونها وجود داره.
عرض میکنم که خب مثنوی معنوی خیلی مشهوره به عنوان سر مشهور مولوی، به دلیل که خب هم حکایت داره هم زبان ساده ای داره، ولی خب بیشتر شعرهای مولوی که بله، علاوه بر مثنویه، یعنی غزلها، ترجیعات، رباعی‌ها، تو دیوان شمس دیگه به دیوان کبیر مشهوره.
بله.
یک جلد از این دوره ده جلدی دیوان کبیر که به تصحیح علامه فروزانفر در آمده، یک جلدش فقط رباعیه، یعنی چیز در حدود 1980 تا رباعی داره مولوی که تو این یک جلد آمده. من از میان اینها اونهایی رو که نشانهایی از طنز داشتن جدا کردم و توی این جلسه‌هایی که توی حوزه داریم تو دفتر طنز که طنز در متون کهن رو بررسی می‌کنیم، الان یه مدتیه که بررسی همین رباعی‌های طنزآمیز رو داریم انجام میدیم دیگه.
خیلی رنگ عاشقانه دارن، چطور طنز؟
یه تقابلی میان این اندیشه‌ای که مولوی طرفدارش بوده و مروجش بوده با ساختارهایی که اون روزگار متداول بوده، یه تقابلی میان اینها هست. بعد مولوی از این طریق با اون ساختارها گاهی شوخی میکنه، گاهی مثلا کاستی هاشون رو نشون میده. مثلا یکی از ساختارها خود ادعای مثلا زاهد بودنه، چون این محبوبیتی داشته اون موقع مثلا زاهد بودن و اهل خانقاه بودن، خب یه مدعی هم پیدا می شده دیگه، ادعا می کرده که من هستم ولی تو رفتارش دیده نمی شده. یا مثلا یکی دیگه از این دائیه ها،
شبیه اینو در حافظ هم داریم دیگه یه جورایی.
بله دیگه، بله، تو حافظ هست، تو مثلا سعدی هست، چون هر سکه رایجی بالاخره جنس تقلبش هم در میاد دیگه.
حالا هر کدوم اگه حضور ذهن داشتین مثالش هم برام، مثلا من این ذهنم رفت سراغ اونجا که میگه زاهد بودم ترانه گویم کردی، ولی شما میگید نقد کرده زهد. اصلا
بله دیگه، بله، مثلا خوب. چون دید مرا مست به هم برزد دست، گفتا که شکست توبه باز آمد مست، چون شیشه گریست توبه ما پیوست، دشوار توان کردن و آسان بشکست.
قشنگ بود.
آره، یعنی توبه میکنه ولی به محض اینکه میبینه شیشه رو دوباره توبهش رو میشکنه،
بعد میگه دشوار توبه میکنه و آسان میشکنه، درسته؟
بله دیگه، بله، به به سختی توبه میکنه ولی مثلا خیلی راحت توبه خودش رو میشکنه.
خب
شوخی ها این شکلی داره، بعضیش خب بالاخره یکم آشکارتره، بعضیش نقدر پنهانتره،
ولی بازم تو همون بافت عاشقانه است، قبول دارین؟
بله، طرفداری از عشق دیگه.
بله،
منتها این هست که در واقع رفتار مدعی یه مقدار مثلا توش تناقض هست دیگه، توش ناسازگاری
بله بله.
هست.
بله.
آره. تعمدن این شکلیه دیگه، مثلا از دیدن اغیار شما را مدد است، از فرد نیم کار ما در عدد است، از نیک و بد آگهیم این نیک بد است، هر دل که نبی خود است زیر لگد است.
چی است؟
زیر لگد است.
زیر لگد است. آها.
آره، هر دل که نه بی خود است زیر لگد است.
زیر لگد است.
یعنی حساب کتاب هم میکنیم در این حال که ادعای مثلا بی خودی داریم، ولی از نیک و بد آگهیم این نیک بد است، هر دل که نه بی خود است زیر لگد است. یعنی کسی که ادعا میکنه ولی اهل بی خودی نیست، به درد نمیخوره دیگه، یعنی باید زیر لگد باشه دیگه، فرقش.
آقا الان یادم اومد که چقدرم شاعر بددهنیه یه جاهایی، مثلا تو مثنوی و ازش بعیدم نیستش که سراغ طنز رفته باشه اتفاقا، یعنی فحش بله. و فضیحت زیاده دیگه تو مثنوی، شما میدونید اصلا فحش‌های خیلی ناجور.
بله تو اینم داره، یعنی یه جاهایی هستش که هزل خب قابل خوندن خیلی نیست.
بله طبعا،
من اونجا تو جلسه به دوستان میگم اینا رو خودتون شخصی بخونید، فقط شماره‌شون رو میگم،
بعضیاش اصلا شخصی هم نمیشه خوند.
یا آره اینجوری، مثلا اینجوری که زبانش تنده
یکمی.
بله به دوستان میگم که اینو خودتون شخصی بخونید.
این شخصیت جالبیه، یعنی اون حد از عرفان، اون حد از تجربه تغییر رو کنار این روحیه طنز و اون زبان پردوشنان قرار دادن، یه مجموعه خیلی جذاب و رازآلودی ساخته از مولانا واقعا.
بله من یه کتابی جداگونه کار کردم برای که یه بخشی از پایان نامه من بود، چیز توی دوره کارشناسی ارشد درباره طنز در مثنوی، اونجا به این نکته اشاره کردم که در اون شیوهی که مولانا زندگی میکنه و تعلیماتش رو پیش میبره، چیزهایی که عرف روزگاره خیلی براش اعتبار نداره، برای اینکه بقیه کارهاش هم پاهی اینجوری بوده دیگه.
بله
با اون وقار همراه شاگرداش پیروانش دارن تو بازار میرن، مثلا صدای چکش مسگر که میاد همون وسط بازار شروع میکنن سما کردن و چرخیدن.
این طنز هم مال بعد از تجربه ملاقات دیگه، درسته؟
بله دیگه، بله قبل
دیگه.
از اون که وقار داره دیگه، نه زاهد بودم
همون. آره ترانه‌گویم
کرد،
چه جالب.
برای دیگه این که میگه مثلا سجاده نشین با وقاری بودم، بازیچه کودکان کویم کردی،
همینطوره. بله بله،
قبلا بالاخره تعینات داشته دیگه، اون تعینات رو مثلا کنار گذاشته.
آقا برای من یه چیزایی هم عجیبه، مثلا همه تا قبل از او میگفتن عاشق شدم مثلا لاغر شدم، ضعیف شدم، این اصلا میگه من عاشق شدم چاق شدم، میگه چاک شود قبای من، میدونین؟ اصلا چیزای عجیب و غریبی میگه که سابقه نداره، خیلی ساختار شکن و پیشنهاد دهنده است در روزگار خودش.
بله اون زمان مثلا قبای چاک یکی از نشانه های آدم قلندر بوده، آدمی که همین نسبت به تعینات و مثلا این عرف روزگار بی‌اعتناست دیگه.
آره اون که مثلا قبا چاک کردن که اون وجد عارفانه رو نمیگم، یه جایی اصلا میگه فربه شدم قبای من چاک شد در عشق. حالا من بیت یادم نیست، انقدر شیرین بود. چجوری میتونی اینجوری بیاندیشی؟ اصلا فکر نکردی که حالا کسانی که در عشق نحیف شدن، ضعیف شدن، چون ماه لاغر شدن، چجوری میتونن بپذیرن؟ یه چیز دیگه هم بگم، همیشه فکر میکنم که مثلا اگر که سعدی و حافظ و فردوسی میدونستن که مثلا یک کسی مثل مولانا رو 700-800 سال بعد کنارشون قرار میدن، مولانا رو کنار اونها قرار، اصلا اینا بعدشون میومد از این قضیه، از بس که اینو شاعر شلخته مینامیدن، میدونی چی میگم؟ یعنی اون نظم و وقار اونها رو که اصلا نداره، ولی توی جهان دیگری سیر میکنه کاملا.
بله یکی از تعینات همین در واقع پیشه شاعریه دیگه.
آفرین، اونم رد میکنه اصلا.
آره چون اونم نداره دیگه، یعنی میگه والله که من از شعر بیزارم.
دقیقا،
چون کار آبرومندی هم خیلی نبوده تو اون روزگار، بالاخره اینا مثلا حاشیه نشین مثلا قدرتمندا بودن دیگه،
همینطوره. بله بله،
مولوی اقتداری داشته که قدرتمندا ازش حساب می‌بردن. تو مکتوباتش هست، مثلا گاهی یه نامه می‌نویسه عتاب‌آمیز به امیر فلان شهر که مثلا فلان کارو چرا این کارو کردی. بلکه خب همه بزرگای شهر تقریبا حاشیه نشین و مطیع قدرت بودن دیگه.
دقیقاً.
ولی مولوی بیرون از این چارچوبه.
اتفاقا این حالت رو توی اون فیلم سرگرم کننده مست عشق هم می‌خواستن نشون بدم که چقدر قدرت حاکم تحت تاثیر اون نفوذ چهره فرهنگی مولانا هست و اصلا نمیخواد که اون چهره مخدوش بشه. جالب بود.
بله، چون خودش یکی از سرمایه‌های اون حکومت سلجوقیان بوده در اون روزگار دیگه.
همینطوره. آقا میتونیم مثالای دیگه هم بشنویم؟
بله، ای یوسف امان تو به خانه پدر است، صحرا و برادران هلاک و خطر است، با گرگ بساز و با حسودان منشین، گرگ حسد از گرگ برونی بتر است.
جالب.
با گرگ بساز،
همینطور
بقیت طنز دیگه، یعنی تو با گرگ میتونی زندگی کنی ولی با دشمن درونی که حسادت میکنه که برادر هم بوده دیگه، یعنی برادرت خطرناکتر از تو به گرگ حساب بیابانه.
همینطوره. بله
بله، میگه امان تو اینه که از خونه بیرون نری، با دیگران به حساب زیاد درامیخته نشی. بله
بسیار خوب. آقا من دوستم یه دونه دیگه هم اگه دم دستتون هست برامون بگین.
بله زیاده اینا. خب که خیلی
بخونید واسه من، هی مکس میکنید، من میترسم که مثلا زیاده روی کرده باشم.
نه اینا که خیلی
اون زیاده. آلبومی که من گفتم شما شنیدین استاد، یادگار دوست؟
بله بله.
چه
بله.
روایات زیبایی میخونن.
بله یک نفر اول روایی ها رو میخونه.
آفرین. دقیقا
درام نظری تعدادی رو
خیلی هم خوب ساختن اون مجموعه رو. قشنگ نوجوانی من گره خورده با اون آلبوم.
بله
اون نوجوانی پرشوری داشتم ظاهرا. خب میخونین؟
بله خدمتتون میخونم. خواهش میکنم. عرض میکنم که میگه با دشمن من یار چو بسیار نشست، با یار نشایدم دیگر بار نشست. پرهیز از آن گلی که با خار نشست، بگریز از آن مگس که با مار نشست. اینجا به قول چیزها ضد عاشقانه است دیگه. یه
آره.
جوری ارازه. آره
یه جوری مکتب وقوعی هستن.
بله دیگه ارازه واسوخته. الان نیا این نسل جوان بشین کن دیسلاف.
بله آقا نگین این رو تو رو خودت شبکه فرنگ، من اعتراض میکنم از این چیزها. بسیار خوب.
زبون جوان هاست دیگه.
آره زبون جوان ها رو باید تصحیح کرد قربان. خیلی خیلی متشکرم که با من گفتگو کردید آقای دکتر امینی. اصلا یه ساحت نوعی بود دیگه، طنز در رباعیات مولانا. بعد اونجا چجوری بود؟ همجوری مثالا رو میخونین و طنزا رو نشون میدین یا اینکه مثلا یه روش دیگه ای داره جلسه؟
اصل کار ما تو این بررسی متون کهن از منظر طنز این است که با اون نظام جهان نگری و نظام زیبایی شناسی پشتیبان متون آشنا میشیم. یعنی بخش مهمش اینه، اینکه اساساً چه نظام فکری در متون کهن بوده که بر اساس او این طنزها به وجود اومده و اینکه به زبان و به بلاغت چجوری نگاه میکنه.
پس طنز در واقع اصل نمیشه دیگه؟
نه اصلش.
آها متوجه شدم. چقدر جالب.
گونه های طنز که بالاخره یه مقدار شناخته شده است، طنز موقعیت مثلا، طنز کلامی اینها، ولی یه بخش مهمش اینه که بالاخره این نسل جدید وقتی مثلا با این متون مواجه میشه غالبا در این به مشکل میخوره دیگه. مثلا اینکه شیوه زندگی در گذشته چجوری بوده، چه ابزار ادواتی مثلا در زندگی اون روزگار رایج بوده، شیوه نگاه کردن مثلا به مصطفای مختلف فکری مثلا فلسفه، مثلا شریعت، جهان نگری به حساب حاکی از مثلا وحی و اینها چجوری بوده.
چجوری
اینها انعکاس پیدا کرد دیگه. ما مثلا قبل از این هم یه جلسه ای بود که تو همین جلسات ما رباعیات طنزآمیز عطار رو بررسی کردیم، چون عطار میدونید یه کتاب مستقل رباعی داره به اسم مختارنامه.
بله بله.
که خودش رباعی ها رو انتخاب کرده از تو رباعی های خودش، اسمش گوزو مختارنامه، یعنی من اختیار کردم دیگه، نه انتخاب کردم. به 50 تا موضوع هم تقسیم کرده، یعنی تقسیم بندی موضوعی هم کرده. اونجا مثلا همین کار رو کردیم، یعنی طنز رباعیات عطار رو که بررسی می‌کردیم جهان نگری حاکم بر روزگار عطار رو از این طریق مثلا برای بچه‌ها معرفی می‌کرد.
بسیار. بعد چه گروه سنی مخاطب شما هستن؟ همه جور؟
والا خب معمولا کسایی میان که تحصیلات دانشگاهی دارن دیگه.
چه خوب. بعد تعدادشون چند نفر حدودن؟
مثلا حدود 35 نفر هستن، منتها ثابت نیست دیگه، بالاخره تغییر میکنن دیگه. بله.
بله.
بچه‌ها تحصیلات تکمیلی مثلا دانشجو فوق لیسانس دکتری ادبیات یا گاهی از رشته های دیگه هم هستن. گاهی هم مثلا به تصادف یه کسایی میان که جالبه برای مثلا یه دوستی بود گفت که من اصلا خارج کشور زندگی میکنم، مهمان کسی بود، بعد اومد جلسه ما، گفت ما اونجا جلسه ادبی مثلا داریم ولی استاد نداریم، یعنی همتون دوره هم میشین به چیزایی میخونیم، حالا
میفهمم
به حد دانش خودمون مثلا یه شرحی هم میکنیم، ولی اینکه مثلا استاد داشته باشیم اینجوری به سامان مثلا تحلیل بتونن کنن مطبوعی تا نداریم، دسترسی نداریم.
بعد این جلسه پنجاهم این دست جلسات بود ظاهرم.
بله دیگه، بله، چون که ما قبلش هم بوستان رو بررسی کردیم، یعنی بوستان، مختارنامه و الان رسیدیم به رباعیات مولوی.
پیوسته بوده؟
تقریبا هر هفته بود دیگه، حالا غیر از موقعی که به دلایلی تعطیل شده، ولی غالبا هر هفته بوده.
اشکالی نداره که من ازتون خواهش کنم دقیق اعلان کنی که کجا و چه زمانی است که اگه مخاطبانمون مایل بودن به شما بپیوندن؟
نه، چون جلسه عمومی
خب
دیگه، دوشنبه ساعت 5 حوزه هنری خیابون حافظ روبروی دانشگاه امیرکبیر.
بله، دوشنبه ها ساعت 5.
دوشنبه ساعت 5. بله.
بسیار. ورود برای عموم هم آزاده، حالا اونا که علامند هستن میتونن بیان بشن.
بله، اگه کسی حوصله این مباحث داره فکر میکنن که براش جالب
باشه. آقا جذاب دیگه، مخاطبین ما آدم های تخصصی ادبیات هستن یا اونها که خیلی دوست میدارن ادبیات رو.
بله، منتها یه چیزی از آقای محمدیان
جانم.
حال من از طنز تصور این رو دارن که مثلا ما یه متنی بخونیم که بخندیم، در حد مثلا لطیفه و کمدی و اینها باشه. خب خیلی از طنزهای خیلی برجسته اینطوری نیستن دیگه.
طبعا اینطوری نیستن، به فکر
آره، یعنی آره خیلی برای خندیدن نیست، برای اینکه یک موقعیت ناهنجار و مضحک رو نشون بده بیشتر
همینطوری
تأکید به این بوده. بله، به خنداندن مخاطب لزوما نبود.
درود بر شما، خیلی متشکرم آقای دکتر امینی که با من گفتگو کردین. امیدوارم جلسه ها خیلی پر رونق و تنازانه و عمیق ادامه پیدا کنن چونان که گذشته. خدا نگهدار شما استاد.
متشکرم از لطفتون.
سرسلامت باشید. بدرود. یکی از شگردهای طنز یا فنهایی که در طنز وجود داره اینه که میان نقیضه نویسی یا به اصطلاح فرنگی پارودی میسازن، یعنی شعر مشهوری وجود داره میان و اون رو به شکلی تغییرش میدن. زیاد هم شنیدیم آقای ناصر فیض، طنز پرداز خوب هم روزگارمون، در نقیضه پردازی به سراغ شعری از حافظ رفتند که به اتفاق هم میشنن.
سلام علیکم و رحمت الله.
نقیزه